بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم، روایتی بود که مرحوم نوری در مستدرک الوسائل از کتاب الغیبه فضل ابن شازان نقل کردن که در این حدیث آمده بود که ویتعاملون بالرشوه. عرض کردیم ابتدا در سند این روایت دو مطلب باید اشاره بشود. مطلب اول، آیا انتساب کتاب الغیبه به فضل ابن شازان مشهور است یا طریق معتبر داریم به همین نسخه موجودش یا نه؟ ثم ببینیم از فضل تا رسول الله که مسند نقل شده است سند چگونه است. نسبت به مطلب اول توضیحی رو عرض می کنیم که علمای رجالی در شرح حال فضل ابن شازان از جمله کتبی که به فضل نسبت میدن دو تا کتاب است تحت عنوان اثبات الرجعه و کتاب الرجعه. حالا با این کتاب الغیبه چه ارتباطی داره توضیح میدیم. مرحوم نجاشی کتاب الرجعه رو که ذکر میکنه دنبالش مینویسه حدیثون که ظاهرش اینه، مثلا کتاب الرجعه احادیثی نسبت به بحث رجعت است. مثلا مرحوم شیخ طوسی هم کتب و مصنفات فضل رو که ذکر میکنه می‌فرماید از کتب فضل ابن شازان اثبات الرجعه است. عرض کردم بعد ببینیم با این کتاب الغیبه ارتباط این بحث چیه، اشاره میکنه. این کتاب رجعت یا اثبات الرجعه که مثل شیخ طوسی هم طریق به این کتاب دارد، نسخه ای از این کتاب که متداول و در دسترس علما باشه بعد از شیخ مفید و شیخ طوسی و شهرتی داشته باشه نداریم. بله، شیخ مفید در ارشاد از این کتاب حدیث نقل میکنه، شیخ طوسی حدیث نقل میکنه، لکن تنها نسخه که به عنوان اثبات و رجعه از فضل ابن شازان مطرح شده است، نسخه است که مرحوم میرلوهی اصفهانی، سبزواری اصفهانی، معاصر با علامه مجلسی، در کتاب خودش کفایت المهتدی فی معرفت المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گزارشگری می کند حدود 60 روایت رو از اثبات الرجعه فضل ابن شازان نقل میکنه. این کتاب چگونه به دست ایشون رسیده با چند صد سال فاصله از زمان فضل ابن شازان؟ چگونه احراز کرده است که این کتاب از فضل ابن شازان است؟ هیچ کدوم از این مطالب گزارشگری نشده است. ثم مرحوم نوری همین روایات کتاب اثبات الرجعه رو در مستدرک در جنت المعوا در النجم الثاقب نقل میکنه و اسم این کتاب رو میذاره کتاب الغیبه. لعل وجه شمین است که از حدود 60 روایت این کتاب که مرحوم میرلوهی در کفایت المهتدی گزارشگری میکنه حدود 58 روایتش مربوط به حضرت حجت، علائم ظهور، قیام حضرت حجت، دو روایتش مربوط به رجعت. لذا مرحوم نوری از این کتاب تعبیر میکنه به کتاب الغیبه. خود مرحوم نوری هم طریق به این کتاب نداره، در النجم الثاقب تصریح میکنه که من هر روایتی رو که از کتاب الغیبه فضل ابن شازان میخوام نقل کنم به واسطه کتاب کفایت المهتدی است، لذا یک کتاب است. مرحوم میرلوهی اسمش میذاره اثبات الرجعه، مرحوم نوری اسمش میگذاره کتاب الغیبه فضل ابن شازان. یه مختصری از این کتاب هم نسخه خطی ازش وجود داره و علیه خط مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل به عنوان مختصر و اثبات رجعه که حدود 20 روایت رو از این 60 روایت به همون ترتیب کتاب مرحوم میرلوهی در این نسخه هم آمده است و حالا بعضی زارن در عراق چاپ کردن همین 20 روایت رو که مختصر علیه خط شیخ حر عاملی هست. خوب دقت کنید، این کتاب اثبات الرجعه یا کتاب الغیبه که همین روایت محل بحث ما هم در مستدرک از کتاب الغیبه فضل ابن شازان نقل شده، هم مرحوم میرلوهی در کفایت المهتدی همین روایت رو از اثبات الرجعه نقل میکنه. ممکنه کسی به بعض القرائن تمسک کنه، بتونه بالاخره انتساب کتاب رو به فضل مثلا به یک شکلی اثبات کنه. الان مفصل بحث نمی کنیم، لکن الان ما متوقفیم. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، چون روایاتش هم مهمه در غیبت حضرت، اگر بشه قرائنی به دست آورد که وثوق به صدور یا به یک شکلی انتصابش به فضل به کمک قرائن پیرامونی روشن بشه خیلی خوبه. الان ممکنه یکی دو قرینه بر خلافش هم داشته باشیم، الان وارد این بحث نمیشیم، فقط الان نتیجه‌ای که میگیریم این است: اون چه به عنوان کتاب اثبات الرجعه یا کتاب الغیبه فضل ابن شازان مطرح شده، نسخه موجودش که در کفایت المهتدی آمده و ظاهرا مرحوم میرلوهی در دستش بوده نسخه ای از این کتاب، نه طریق بهش داریم و نه شهرت میتونه برای ما ثابت کنه که این موجود در کفایت المهتدی همان اثبات الرجعه یا کتاب الغیبه فضل ابن شازان است. لذا وقتی این مسئله اثبات نشد، عملا دیگه این کتاب از اعتبار که بخیم بهش استدلال بکنیم، چون بین خودمون و طریق به این کتاب بالاخره بین خودمون و فضل ابن شازان طریقی بر این کتاب نداریم، بر این نسخه موجود نمیتونیم اعتماد کنیم بهش. این مطلب اول نسبت به این روایت سندش که حالا عرض کردم بحث میطلبه، شاید با تحقیقات بیشتری یه وقت کسی بتونه اسنادش رو اثبات کنه. مختصر ببینید کتاب اثبات الرجع مختصرش، اونم اونی که خط مرحوم شیخ الراملی رو داره، ترتیب رو نگاه کنید، همین 20 روایت 20 روایت نقل میکنه، همین 20 روایت به ترتیب کتاب کفایت المهتدی هستش. اونم ما نمیتونیم، بعضی به مرحوم نیلی گفتن او این مختصر رو نوشته است، قرن هشتم بوده است، اینا خیلی نمیشه به اینا اعتنایی کرد. بالاخره مرحوم شیخ الراملی هم طریقش بین از کجا، فقط خطش در اول این کتاب هست، اما اینکه طریق به این کتاب و طریق چطوره اینا نمیدونیم. کفایت المهتدی هم در اصلش به زبان فارسی بوده. مرحوم میرلوهی معاصر علامه مجلسی، داماد مرحوم محقق، داماد فیلسوف، خیلی هم با علامه در جنگ و صراع بوده است. تو همین کتابم نسخ اصلیش خیلی تندیهای شدیدی نسبت به علامه مجلسی داره، تندیهایی که بعضیش اساءه ادب به علامه مجلسی است. لذا این کفایت المهتدی مختصرش به فارسی چاپ شده. این که میگن مختصر کفایت المهتدی همه هست الا اون ناسزاهای به علامه مجلسی، یعنی اونا رو حذف کردن ولی کتاب، اون اساس الکتاب محفوظه. همین گزیده کفایت المهتدی رو به عربی هم تعریفش کردن. این گزیده در بعضی نوشته ها ما به اصل مراجعه کنیم ببینیم این روایات چنینه، همه روایات توی گزیده آمده، فقط اون ناسزاها و علامه مجلسی اونها در این گزیده حذف شده است، چیزی جز همین نیست، همین گزیده‌ای که هست و به عربی هم ترجمه شده است. بالاخره جالبه که مرحوم علامه مجلسی هم هیچ گزارشگری از اثبات الرجع و روایات این کتاب نمی کنه. مرحوم میرلوهی نداده این نسخه رو به علامه مجلسی، یا علامه مجلسی اعتبار نسخه براش ثابت نشده بوده، نمیدونیم چجوریه. این هم یکی از مصحفاته که علامه مجلسی هیچ از این اثبات الرجعی که در کفایت المهتدی آمده و روایاتش گزارشگری نداره. پس بنابراین این نکته اول، ما طریق به این کتاب برامون ثابت نیست. و اما از فضل ابن شازان سند تا نبی گرامی اسلام لابعثبه هست، میتونه آدم اعتبارش رو ثابت کنه. اشاره میکنم لذا اگر کسی اون عقبه اول رو بتونه بگذرانه و طریق به این کتاب یا اعتماد به این کتاب رو ثابت کنه، سند از فضل تا نبی گرامی اسلام مشکلی نداره. سند اینه، فضل ابن شازان از عبدالرحمن ابن ابی نجران نقل میکنه که نجاشی میگه مولا کوفیون ابوالفضل روا عن الرضا و کان ثقتن ثقتن معتمدن علی ما یروی له کتب کثیره. این راوی اولی که فضل از او نقل میکنه که اینجور نجاشی نسبت به او توثیق داره. او از عاصم ابن حمید نقل میکنه که باز نجاشی میگه مولا کوفیون ثقتون عینون صدوقون. او از ابو حمزه سومالی نقل میکنه ثقتو، ابو حمزه از سعید ابن جبیر نقل میکنه مولا بنی والبه اصل الکوفه نزل مکه قتل به ید حجاج ابن یوسف ثقفی. روایات مادحه داره، نمیخوایم مفصل بحث کنیم، استفاده میشه وثاقت او. سعید ابن جبیر از عبدالله ابن عباس نقل میکنه، عبدالله ابن عباس دو طائف روایت راجع به او هست، فی مدحه و قدحه. روایات قادحه علی تحقیق ضعف سندی داره، قابل اعتنا نیست. روایات مادحه قوت سند داره، دلالت بر وثاقت میکنه. لذا علی الازهر عبدالله ابن عباس ثقته. لذا از فضل ابن شازان تا نبی گرامی اسلام اعتبار و وثاقت روات میتونه ثابت بشه. اگه کسی مشکله اول رو حل کنه از این جهت مشکله نخواهد داشت.
ولی خطی که تری مطبق به ما نرسید، ولی همین خطه که تری مطبق باید مصروبه به سلور نمیشه.
اگر جایی بشود باز میشه تعارض بین دو طایف روایات، اگه جایی اینقدر انبوه باشه یا قرائنی داشته باشیم، ولی اینجا اونجوری نیست. نه نه، ببینید ممکنه جایی وسوق به صدور باشه، خب بله، وقت به نظر ما مشکل حجت مشکل درست میکنه، اما اینجا اینجوری نیست. یعنی نه روایات اینقدر انبوه، نه قرائن پیرامونیه که وسوق به صدور داشته باشه. و اگه سند معتبر بود وسوق به صدورم نداشته باشیم، خبر واحد حجته ولو وسوق به صدور نداشته باشیم. بله
در واقع ضعیف باشه، ولی اون روایات ماده قوی باشه. بعد حالا به گونه ای باشد که ما مثلا باید نمیدیم که اطمینان کنیم این روایات ماده، یعنی بازم
از کجا در بس حجیت خبر واحد، مگر که در خبر واحد، خبر واحد ثقه وثوق به صدور معتبره، ظن به خلافم مشکل نداره درش، ظن به خلافم مشکل نداره. بعد البحث الان اگه نکته ای داشتید بفرمایید.
شهادت ثقه در حدیث
معروف لوحی سال که شرایط حسی نبوده، اینقدر
مثلا شهادت
برداشتن که هیچی بوده و شهادت درمیده این داره. نه این حرفا، چند صد سال فاصله بین مرحوم میر لوحی و فضل ابن شازان، هیچی هم نگفته ایشون. خب بیارید قرائن دیگه چی؟ الان میگیم اونم سندش مشکل داره. آیا بله ما خودمون قبول داریم اگه تجمیع القرائن بشه به نحوی وثوق به صدور پیدا کنیم؟ بله. این روایت در تفسیر قومی ما یقال انه تفسیر قومیون، اونم باز مشکل داره دیگه. ما اشاره کردیم همون تفسیر قومی هم اسنادش به علی ابن ابراهیم ثابت نیست. او واسطه ای که خب عیبی نداره، درصد احتمال داره. سندم بعد از علی ابن ابراهیم عدت و مجاهیل اشاره میکنه. فرض کنید این روایت از کتاب مرحوم میر لوحی از اثبات الرجع نقل کرده، یه مؤید یه روایت ضعیف دیگه مؤید داره، میتونیم وثوق پیدا کنیم؟ این اول کلام. شهادت ثقه اگه حسی باشه بله، طریقش رو ذکر نکرده اصلا میر لوحی، فایده نداره اینجا. نه خیر، احتمال با چند صد سال فاصله فایده ای نداره. دقت کنید، پس از نظر سند فعلا به خاطر مشکله اول روایت معتبر نیست. از جهت دلالت در این روایت نبی گرامی اسلام طبق نقل عبدالله ابن عباس در حجت الوداع دست به حلقه در به خانه خدا میگیرن. حضرت میفرماین الا اخبرکم به اشراط ساعه، اشراط یعنی علامات امارات، ساعتم یعنی روز قیامت، اختربت ساعت و انشق القمر، آیا خبر بدهم به شما از امارات و علائمی که روز قیامت نزدیکه؟ گفتن بله یا رسول الله، بفرمایید. حضرت مفصل شروع کردند. زمانی میرسه اضاعت و صلوات، اتباع و شهوات، بیع و دین به دنیا. بعد فرمودن و یذوب و قلب المؤمن مما یرا من المنکر. قلب مؤمن میخواد ذوب بشه از منکراتی که در جامعه میبینه، مصادیق منکری که مؤمن میبیند و قلبش میخواد آب بشه چیه؟ تحلی یا یحلی ذکور امتی به ذهب، زینت مردان طلا میشه، و یلبسون الحریر و دیباج و جلود سموره یا سموره، و یتعاملون بالرشوت و ربا، و یزعون الدین و یرفعون الدنیا. نبی گرامی اسلام احد مصادیق منکر رو این میدانند، اگر روایت صادر شده باشه، تعامل مردم با یک دیگر با رشوه و رباس. خب توجه دارید، این یتعاملون بالرشوت و ربا اطلاق داره، تعامل با ربا و رشوه است. حالا تعامل و رفتار و معامله با یک دیگر، چه مردم با قاضی باشه، چه مردم با والی باشه، چه مردم با یک دیگر باشن، معلوم میشه احد منکرات تعامل به رشوه است. لذا از نظر دلالت این روایت تمام دلالتش که جزء منکرات تعامل با رشوه است، اختصاصم نداره به هر رشاف الحکم. اگر که این اطلاق نداشته باشه، مثل اون روایات میگه رشاف الحکم، آخه تعامل با قاضی معنا داره، و یه تعاملون به رشوت و ربا. نه، این تعامل دیگه روشنه، نه کلمه حکمه، نه کلمه قضاه. یتعاملون به رشوت و ربا، تعامل مردم با رشوه و رباست. این دیگه نمیتونید شما نفی کنید که دیگه، اطلاقش خیلی روشنه. اگر اجمالم داشته باشه از جهت خصوصیات، ولی خود تعامل اطلاق داره مادتا، تعامل چه با قاضی چه با اینه که دلالت میکنه، که این که اختصاص به قاضی نداره، که اگه قاضی میبود به یه زبان دیگه، به یه لسان دیگه گفته میشد. الرشا فی الحکمه که در بعضی از روایات بود، الرشا فی الحکمه، یا تعاملون به رشوه. لذا کاملا دلالت به نظر ما هیچ مشکلی نداره، هر نوعش باشه. بله، یعیدو این روایت رو، روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم با این سند آمده است، حدثنی ابی عن سلیمان ابن مسلم الخشاب عن عبدالله ابن جریح المکی عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس قال حججنا مع رسول الله حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه وقال ألا أخبركم بأشراط الساعة وكان أدنى منه يومئذ سلمان فقال بلى يا رسول الله فقال من أشراط الساعة إضاعة الصلوات تا این که میرسن و عندها یظهر الربا و یتعاملون بالعینة والرشا که باز مضمون همون مضمونه. زمانی میرسه جزء منکرات تعامل مردم با رشوه است، یعنی اگر میخواد کارهاشون رواج پیدا کنه، رواج کارها اساس رواج کارهای مردم با رشوه است. منکر اشاره کردیم، دقت کنید، گفتیم در روایت میگه منکرات اینایند، منکرات اینایند، لذا روشن است که جزء منکرات باشه میشه جزء محرمات. مشکل در این روایت، اولا ما هو موجود من تفسیر علی ابن ابراهیم، انتصابش به او درسته یا نه، مخلوطی از تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر ابل جاروده، چجوری تشخیص بدیم بین این دو قسم، یه بحثایی قبلا داشتیم الان واردش نمیشه. اون چه مهم است این است، علا فرض این که حراس کنیم، این روایت از تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، اینم که احراز بکنیم، سند بعد از علی ابن ابراهیم تا عبدالله ابن عباس عدت مجاهیل درش هست، لذا اگه سند معتبر بود میشد دلیل، لکن لا بأس بأن یکون مؤیدا، این را مؤید اون روایت بگیریم که یتعاملون بالرشوه، دو تا مؤید داره در دو روایت ضعیف به عنوان یک منکر به عمل حرام ذکر شده است. روایت چهارم تا برسیم، مثل الله علی محمد و آله الطاهرین.
تطبیق العادل میگه مثلا فانه سر خود ازش مثلا برو بگیر، ملاک همین سر بودن، بله مثلا تو جایی که مثلا تعارضی نیومده، حالا ما بیشتر توی راوی داریم بحث میکنیم، راوی مثلا که آیا این شخص مثلا معتبر، ما بگیم تطبیق العادل اون شخصی که مثلا نجاشی گفته سر است، ما بگیم خب اینم سر است، نجاشی رو تصدیق، اونجایی که مثلا متعارضی نیومده بله، یا اونجایی که مثلا که متعارض کم اومده مثلا قاده کم اومده بله، ولی آیا میتونیم این اطلاق صدق العادل و یا خود فانه ثقتون اینها رو تا اونجایی بکشیم که مثلا یه موردی پیش بیاد انقدر قاده زیاده ولو همشون ضعیفن، یه شکی در ما ایجاد کنه؟
اشاره شک فایده نداره،
نه همین، نه میخوام شامل اینجاها میشه،
اطمینان شامل شک قطعا میشه اما شامل اطمینان نمیشه،
یعنی
اگر روایت
صدور رو
اگر روایت
میکنه
شک فایده نداره، شک رو ظهور رو نمیگه،
نه
اگر روایات ضعافی بودن آنقدر متضافر بودن که آدم با کمک قرائن پیرامونی یا تواتر اجمالی یا نحو من التضافر وثوق به صدور اونا پیدا کرد که بابا یکی از روایات ضعیف حتما صادر شد، خب اگر وثوق به صدور پیدا کرد اون روایات مادحم که ثقه است و معتبر است تعارض میشه. تعارض
نه، خب از کجا میگید این وثوق به صدور حجت؟ مگه خبر نفهمید صدق العادل یا خود فن
نامه حجیت خبر واحد را.
نه میدونم، خب همین رو دارم عرض میکنم، میگم ملاک تمام ملاک اونجا که ما یه بار ازتون پرسیدیم فرمودید تمام ملاک هم وثوق به صدوره.
بسیار
خب،
ملاک اما وثاقت اما وثوق به صدور، تمام ملاک وثوق به صدور نیست. شما روایتی رو ثقه نقل میکنه
یا وثوق به صدور یا
اصلا وثوق به صدور ندارید، روایتی نقل میکنه زراره میگه آقا امام صادق فرمودن اگه بیر گنبد نگاه کنید هزار تا ثواب بهت میده.
بله من
وثوق به صدورم ندارم، معذره تعبد به خبر
حرف امام رو چرا تعبد؟ چون فرموده خص و انه ثقه، درسته، ولو اینکه تو مثلا زن خلاف پیدا کنی.
بسیار،
ولی یه جایی هست که نه، مثلا اونجا که تعارض روایت متعارض نیست، بله اینا رو قبول میگیم، روایت اینو میگه. اونجا که مثلا این روایت متعارض کمه میگیم بله روایت شامل اطلاق شامل اینجا میشه. ولی واقعا بلو بلغ ما بلغ، یعنی اینقدر روایت
بلغ ما بلغ نه گفتیم،
نه یعنی میخوام اون خصوص اون وثوق به صدور روایات ضعف
باعث حاصل نشه، معتبر حاصل نشه، فایده نداره، هیچ فایده نداره. زم الحجر
کم ایجاد میکنه بر ما،
فایده نداره. شک محکم یعنی چی؟ شک محکم یعنی به حد ظهور میرسه تمامه، به حد ظهور نرسه فایده نداره. شک محکم نداریم ما، اما به حد ظهور میرسه تمامه، اما نمیرسه فایده نداره. بله خواهش
می‌کنم. روایت کافی ما داریم.
خب بگید خوبه، بگید خیلی خوبه.
رعیت سخته قصه و یتنافی شده این همین مضمون رعیت الفلان.
خب رشوه داره توشونه، سخت فایده نداره. سحت ببینید احد مصادیق سحت رشوه هست، احد مصادیق سحت رشوه هست، اما نمیدونیم، اما نمیدونیم اون روایاتی که داشتیم که سحت رو تفسیر میکرد و رشا فی الحکم، خوب دقت کنید، یعنی مطمئنیم رشا فی الحکم مصداق رشوه، رشا فی الحکم مصداق سحت هست، اما مطلق رشوه مصداق سخته. اینم باید دلیل بیارید تا بعد تمسک کنیم. یه دست
روایات داریم که شامل غیر قاضی هم میشه.
خب بیارید، ما داریم همین کار رو میکنیم الان، ما به زحمت داریم، شما بیارید غیر از اینایی که ما گفتیم شما روایات اقامه کنید، خیلی خوبه. بیارید خیلی خوبه، اگه هفتش تا دارید بیارید بریم، خیلی خوبه، بیارید یاری جمع کنید، بگید آقا این روایت داریم، رشوه رو مطلق ذکر میکنه غیر از اینایی که شما گفتید و غیر از اون روایات بعدی که ما میگیم ادامه داره، غیر از ایناست. آقا روایت داریم از رشد فی الحکم، وقت یک تضافری، وقت یا یک تواتری به نحوی درست کنید، یا به نحوی یک استفاضه قوی، چون هر استفاضه این فایده نداره، یه استفاضه قوی درست کنید تا بگیم نمیتونیم رفعیت کنیم ازش.
اگر روایت داشته باشیم، اگر ما این دست روایت داشته باشیم
بله
که ادلاق داره با اون در ادلاق داشته باشه، دست نمیگه ازش فلوک تعارض میکنه.
نخه، چون هر دو مثبته، اینه مثبته، این که تنافی ندارن، اما خاص مثبت که مشکلی نداره. یک وقت امام بفرماید الرشا فی الحکم حرام یا سختون، یک وقت بفرماید مطلق الرشا حرام، نه که با هم تنافی ندارن که ما بگیم آقا این اون تخصیص میزنه مثلا، لذا اون الرشا مطلق میشه الرشا فی الحکم، مثبتین که یک دیگر تخصیص نمیزنه. باش اون اهمیت داشته اهل بیت گفتن، ولی مطلق اصلا نیست دیگه، تعارض نیست، مثبت نه تعارض نیست دیگه، مثبت اینه. یک کسی بگوید همه اندیشمندان قوم رو اکرام کن، دوباره بگوید فقیه رو اکرام کن، اینا با هم تعارضی نداره.
تعارض بعدی که هست،
نه یعنی چی تعارض
بعدی؟
باش اطلاق اینا که تعارض ندارم، کدوم تعارض بعدی؟
بعدی
هم ندارن شیخانم، اصلا تنافی ندارن، هیچی که بدوی چه مستقر، اصلا جمع نمیخوام، سراغ جمع نمیخواد بریم، اصلا جمع هست خودش، هیچ نه تنافی داره نه مشکلی داره. اون مطلق میگه، این مقید میگه، هر دو مثبته، اینم در اصول بحث شده که با هم تنافی ندارن اصلا. بله مگر قرینه بر حصر الحکم داشته باشیم که در اصول بحث شده، اگر قرینه بر حصر الحکم داشتیم، یک حکم بیشتر نیست، وقت میگیم یا این یا آن، یه تنافی بینشون ایجاد میشه، و الا اگر هر دو اون مطلق باشه این مقید باشه، اون عام باشه این خاص باشه، هر دو مثبت این باشن، هیچ تنافی بینشون نخواهد بود و هر دو عمل میکنه. یکی از آقایونم قبل از بحث و بعد الحرم این نکته رو گفت که آقا نمیتونیم وثوق به صدور از متن پیدا کنیم، مواردی پیشگویی شده است، ما میبینیم داره اتفاق میفته. اگر بتونیم اثبات کنیم این روایات قبل از این اتفاقات مطرح شده، ممکنه یک قرینه برای معنا باشه. اما اگر یک کسی اگر آمد و زمان فضل ابن شازان که اوضاع تقریبا همین جوری بود مثلا آمد این روایات رو جعل کرد، احتمالش میره. بله، این میگه من
در موقع فقط این روایات برای همون موقع
نه، اصلا ممکنه که این فضا بوده جعل شده، کجا بدونیم. بله یادتونه ما خودمون گفتیم یک روایتی هست به پیامبر گرامی اسلام و مرحوم شهید در مسالک آورده، لا تنکح القرابة القریبة فإن الولد یخرج غاویا عین حیفا. نه علم ژنتیک بوده حتی زمان شهید ثانی، نه علم اوژنیک بوده، اینا هیچ کدوم نبوده. لا تنکح القرابة القریبة فإن الولد یخرج ضاویا عین حیفا، ممکنه وثوق به صدور پیدا کنه. این بحثا رو گفتیم دیگه. بله، ولی از کجا بدونیم که اگه بتونید اثبات کنید که این روایت مطمئنن در زمانی گفته شده است که حوادث نبوده. اگه بگید در زمان پیغمبر گفته شده که ثبت العرش سمن خوش، ما نمیدونیم در زمان پیغمبر پیامبر فرمودن یا بعدن جعل شده. نمیشه نتیجه ای
بفرمایید.
انشالله که ما رو دعا کنید فقیه و انشالله حرم نبوی و دعا بفرمایید. انشالله موفق باشید. خدا حفظ. نه ببینید، اگر کسی اثبات کنه این مطلب که مرحوم کلینی لا ینقل الا عن کتاب معتبره، بله، اما اگر ببینید صرف اسناد باشه، ما الان در همین بحث چی گفتیم؟ گفتیم شیخ طوسی به اثبات و رجعت طریق داره، طریقش هم معتبره. اگر روایتی نقل میکنه از اثبات و رجعت ما قبول میکنیم، میگیم آقا طریق معتبر داره، شیخ طوسی روایت داره نقل میکنه از اثبات و رجعت، درسته. شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه از اثبات و رجعت، درسته، چون طریق داره به اثبات و رجعت، قبول داریم. اما اگه طریق، اگه این مقصودتون که از کتاب معتبری نقل میکنه، تارت هم فاصله زیاده، باید ببینیم طریقیشون به اون کتاب چجوریه. در کافی اینجور نداریم، مرحوم شیخ چنین داریم زیاد که از بعضی از کتب در تهذیب نقل میکنه، باید طریق شیخ به اون کتاب احراز کنیم ما. خب عیبی نداره، ما باید طریق رو دیگه ببینیم، بررسی کنیم. گاهی در مشیخه طریق رو میارم، مثل شیخ صدوق، خود شیخ طوسی. خب این بحثه، این ما در مباحث حجیت خبر واحد بحث کردیم، آیا شهادت شیخ صدوق در اول من لا یحضر معتبرون یا نه، مقدمه کافی چجوریه، اینا رو بحث کردیم. اینا رو نمیتونیم علامت اعتماد به کل روایات و کل روات بگیریم، اینو بحث کردیم. بله مفصله بحث. بله بخونید. خب خیلی خوبه، سندش چیه بخونید؟ سند چیه بخونید؟ بله ما خوندیم اینه دیروز بگیم، خواهمید دیروز خوندیم، خوندیم یه حدیث رعیت الولاد یرتشون فی الحوک. بله بله خوندیم روایت، ببرم ببینید. اولا روایات اشراط و ساعه خیلی باید بحث کرد، واقعا روایات اشراط و ساعه بیشتر تسخیمش توسط اهل سنت، تسخیمش توسط اوناست. ما در بحث علائم ظهور در بحث مهدویت یه حرفایی داریم که اصلا یعتنا به شون اینها یا نه، و چرا این بیانات اصلا اعتبارش، اصلا حدیث معتبری داریم اشراط و ساعر بیان کنه یا نه، اینا خیلی بحث درش. بیشتر اهل سنت به این نکته متوجه می شود. حکمتش اگر صادر شده باشد این است که میخواد مردم رو پرهیز بده که آقا یه زمانی میاد وضعیت اینجوری میشه، تمام منکرات برای مردم معروف میشه و معروفا برای مردم منکر میشه. یعنی
ما الان که ما در هر صورت باید عبادت خدا
بکنیم، بحث نجات، بحث امر به معروف، همه این مباحث مطرح. بعدم عیبی نداره اگر این اخبار بشود که آقا احد اشراط الساعین، احد علائم روز قیامت این است که مردم دست از همه دین بردارن. حالا این مردم یعنی مردم قاطبه دنیا، مردم یک شهر، مردم یک قریه، اینا هم
مثلا این روایتی که میگن که کفاتنگ روایت اشراط
الساعه علامه طباطبایی نجیبه حقیقت
آیات الهی،
آیات اشراط الساعه، چون همش نزدیک به اینکه آقا ما یه قیامتی داریم. حالا میدونید ساعت هم عند تفسیر علامه طباطبایی یعنی چی؟ حالا اونم حرفیه، اونم مراجعه کنید اشراط الساعه را ایشون چه میدوند و اینا، اونم یه بحثیست. یه وقتایی ما حوصله داشتم چیز معتبری بر اشراط الساعه من نتونستم خیلی پیدا کنم. بله بله، خیلی در این زمینه دیگه بحثای فراوانی است که بله بله. حالا رجعت رو از کردم، این که این اثبات و رجعه این کتاب باشه یک علامت سوال داره. از 60 و 61 روایت فقط دو تا روایت نسبت به رجعت، بقیه همه نسبت به مهدویت.
ساعت و بعضی ها خیلی رد کردن.
بله
بله
بله، ممکنه برای ظهور و اینا. بله
داره.
حالا
استفاده
کردن از شما، حالا تا برسیم تو بحث باید مطرح کنیم. یکی از تنبیهات ماست دیگه، هنوز نرسیدیم برسیم بهش. ممکنه به یک نحوی از اطلاقش استفاده بشه، ممکنه، ولی باز ادعای انصرافی ممکنه بشود و اینا، تا حالا جای خودش برسیم. خیلی ممنون بخشم. بله بله، بله خب حالا ببینید دو نگاه میشه به قضیه داشت. یک نگاه اینه، یک کسی بگوید آقا اگه من نتونستم حجیت خبر واحد ازش به دست بیارم و نتونستم حجیت قرآن رو به دست بیارم، مثل اخباری ها، مثل بعض الاخباریه شدم، گفتم ظاهر قرآن برای من حجت نیست، خبر واحدم حجت نیست، من بحث کنم از ظواهر و مصادیق ظواهر برای چی؟
اصلا حجت ظواهر که دیگه یکی هم واجب الوجود
نشکر کنم قیودش غیره. همین ببینید اگه کسی به نوی خط قرمز رو اعتبار سنت و قرآن کشی وقت صیغت الامر ظاهر فی الوجود به چه دردش میخوره بحث کنم؟ صیغت النهی ظاهر فی الوجود. لذا ما میگیم مقصد اول اصل اثبات و حجیت و اینا، دلیلیت ایناست، میتوانن مأخذ برای اعتبارات فقهی قرار بگیرن. حالا که میتوانن مأخذ برای اعتبارات فقهی قرار بگیرن، میگیم این کتاب که مأخذ برای اعتبارات فقهی است، حالا نگاه کنم ببینم صیغه امر توش هست صیغه نه توش هست، مفهوم شرط توش هست و کیفیت دلالت این مفاهیم چیه. ما از این نگاه میگیم. لذا اول اون موضوع برای این قسم دومه در حقیقت. و الا اگر کسی بگوید آقا سنت خبر واحد معتبر نیست، مثلا خبر متواتر هم خیلی کم داریم، اخبار رو بذار کنار، مگه الان نداریم در بین اهل سنت، در بین روشن فکران اهل سنت امروز دوباره اون حسبنا کتاب الله دومی دوباره به لونی زنده شده؟ جمعی از اهل سنت از اون در ترکیه، در مصر، در اردن، اینا قائلن اصلا سنت یعنی چی؟ چون صحیح بخاری و کتابای خودش ندیدن و انواع مزخرفات مافی گفتن سنت رو بذار کنار، اون سنت ما نداریم، هیچ معتبر نیست، حسبنا کتاب الله. خواهی کسی بگه سنت معتبر نیست، بیاد بحث کنه از صیغه امری که در سنت آمده، صیغه نهی که میگه با من معتبر نمیدونم، چرا این بحثا رو میکنید شما؟ لذا به نظرم ترتیب منطقی اونه.